کامبیز روشن روان، استاد شاهین فرهد، پروفسور منوچهر صحبایی، خدا رحمت کنه استاد اندلیبی و استاد محمد منتشری و جناب استاد داوود نماینده. ما باشی برنامه خیلی خوبی داشتیم تو حوزه ایصال شهادت. استاد محمد میرکیانی رو داشتیم تو برنامه مرتبط نویسنده پیشکسوت و دکتر احمد ابو حمزه و قس علی حاضر، یعنی تعداد بسیار زیادی از فریختگان و ادبا و اساتید درجه یک به آنتن شبکه فرهنگ در واقع صداشون راه پیدا کرد و تشریف آوردن در شبکه ما و اون رسالت جریانسازی شبکه فرهنگ تقویت شد با حضور این اساتید و محتوای غنی که توسط این بزرگواران ارائه شد توی برنامه ها. ما در سالی که گذشت ارتباط با مراکز استانی رو، مراکز استانی صدا و سیما رو تقویت کردیم، از جمله در برنامه هفت کوچه به صورت منظم پنجشنبه‌های هفت کوچه‌مون با حضور همکاران مرکز استانی، یعنی یک گوینده و یک تهیه کننده هر هفته می اومد و این برنامه تولید شد و این ادامه داره. در این حال اتفاقی که برای جدول پخش شبکه‌مون در سال 1403 افتاد این بود که عصرها رو سعی کردیم با نشاط‌تر کنیم و یک برنامه جدید به نام ایستگاه 106 به آنتن شبکه راه پیدا کرد که در حوزه گردشگری و تبلیغ نقاط دیدنی ایران در واقع بود و آیتم ها و بخش های خیلی جذابی داشت، اهم از نمایشی بازیگران اومدن. ما در این برنامه از هوش مصنوعی بهره بردیم و در این حال یک برنامه ویژه تخصصی برای مجلس، چون ما در واقع رادیو مجلس هم هستیم به تعبیری و مذاکرات علنی مجلس طبق قانون اساسی فقط و فقط از شبکه رادیو فرهنگ به صورت کامل زنده پخش میشه، یک برنامه تخصصی به نام مجلس در گذر زمان ایجاد شد با حضور آقای دکتر تتری مدیر پژوهش مرکز پژوهش اسناد مجلس شورای اسلامی که خب الحمدلله برنامه خوبی بود. در سالی که گذشت ما برنامه ها در حوزه الگوسازی از شهدا برای نوجوانان و جوانان رو تقویت کردیم، یعنی تو برنامه متعددی که داشتیم مثلا برنامه مستند فرهنگ، مثل سیم و زر، مثل کتاب فرهنگ اومدیم و به طور خاص رو تألیفاتی که در حوزه ایثار شهادت بود، زندگی نامه شهدا بود، ایثارگران بود کار کردیم و سعی کردیم که الگوهای مناسبی رو به نوجوانان و جوانان ارائه بدیم. یک الگوی درجه یکی بود که ما بهش به صورت خاص پرداختیم با صدای استاد داوود نماینده به نام آقای مهندس مصطفی ابراهیمی مجد که یک جوان 20 و چند ساله مبتکر تحصیل کرده فارغ التحصیل دانشگاه تهران بود که در کنار شهید چمران بود. ما یک برنامه 26 قسمتی مستند از ایشون ساختیم و روانه آنتن شد. سری یعنی نهضت فصل دوم سازی رو هم در شبکه انجام دادیم. سری جدید برنامه چراغداران در واقع این دفعه با صدای سرکار خانم مریم وایسپور استاد پیشکسوت گویندگی رادیو تولید شد و به آنتن رسید. سری دوم برنامه حریر سخن در واقع تولید شد و روی آنتن شبکه رفت. برنامه تحت عنوان زادبوم که بحث گردشگری و ایرانگردی در واقع میپردازه تولید شد و به روی آنتن رفت. یک کار ویژه هم ما امسال کردیم و اون این بود که تولید برنامه ها و مستندهای در ارتباط با شهدای خود سازمان صدا و سیما برای اولین بار این رو با همکاری امور ایثارگران صدا و سیما کلید زدیم و تا الان حدود 40 برنامه در ارتباط با شهدای سازمان صدا و سیما که خب 177 شهید تقدیم کرده صدا و سیما از همکارانش به انقلاب اسلامی ما تولید کردیم و به روی آنتن هم رفت. الحمدلله پخشش هم شروع شد. یک ویژه برنامه مربوط به کارآفرینی و کارآفرینان هم تحت عنوان برنامه فرصت در واقع تولید کردیم که شنبه ها به روی آنتن رفت و در این حال خب مباحث جدی رو در ارتباط با نهضت تولید تولیدات کوتاه، که این هم از در واقع مباحثی بود که به صورت جدی در سند تحول سازمان بهش تاکید شده بود. نهضت برنامه‌سازی رو در واقع تقویت کردیم، برنامه‌های متعددی تو حوزه‌های ادبی،
بله،
اندیشه‌ای، سیره بزرگان در واقع ایجاد کردیم که به لطف خدا به روی آنتن هم رفت. و یک اتفاق خیلی خوبی هم در شبکه فرهنگ افتاد در سالی که گذشت، به تعبیری میشه گفت دیگه سالی که گذشت چون در پایان سال هستیم، یک در واقع کتابی توسط یکی از پژوهشگران شبکه رادیو فرهنگ تحت عنوان رادیو و سرمایه اجتماعی در ایران که برای اولین بار به این موضوع در کشور پرداخته شد، جناب دکتر زهیر احمدی همکار خوب پژوهشگرمون تألیف شد. این با حمایت شبکه رادیو فرهنگ تألیف و رونمایی شد، با حضور اساتید و فرهیختگان از این کتاب رونمایی شد که از توفیقات شبکه رادیو فرهنگ در سالی که گذشت بود.
بسیار عالی. این نکات و برنامه‌هایی رو که شما جناب آقای دکتر کاظمی دینان فرمودید همگی متناسب با همین سند تحول رسانه هست و انشاءالله این رو تقویت خواهیم کرد در سال جدید و برنامه‌های دیگری هم در حوزه مطالبه‌گری، مطالبات مردم، انشاءالله به مردم خوبمون ارائه میدیم.
انشاءالله. اما این برنامه‌ای که قرار ارائه بدیم مطمئنن یه چشم‌اندازی داره، یه افقی داریم که آقای دکتر کاظمی دینان مطمئنن در موردش برنامه‌ریزی کردن و میخوان برامون الان اعلام کنن که در سال آینده انشالله چه چشم‌اندازی داریم در رادیو فرهنگ. بفرمید، سرافا گوشی.
خب من یه نکته‌ای رو از بخش قبلی هم که در واقع باید تکمیل کنم عرض میکنم و به برنامه‌های پیش رو میپردازم. ما در سال 1403 بحث تقویت تولید پادکست و همچنین بهره‌گیری از هوش مصنوعی رو هم تو شبکه در واقع شروع کردیم. خب ما الان فضای مجازی شبکه فرهنگ که یکی از فعالترین شبکه ها در عرصه فضای مجازی رادیو فرهنگ است به لطف خدا، هم کانال بلش هم در واقع درگاه های دیگرش در جای مختلف، تو اونجا از هوش مصنوعی بهره برده شد برای اولین بار در ارتباط با شخصیت های بزرگ فرهنگی هنری کشور، تولیدات قابل توجهی رو داشتیم. در حوزه پادکست، در حوزه برنامه سازی هم پادکستی رو تحت عنوان 7 روز با رادیو فرهنگ رو کلید زدیم که خب 4 قسمت از این پادکست در این سال تولید و پخش شد به لطف خدا. اما در ارتباط با برنامه های سال آینده من باید عرض کنم که ما چند محور رو تو دستور کار داریم. یکی تقویت مسئله سبک زندگی، توجه به مسئله سبک زندگی ایرانی اسلامی. حالا خب شقوق و شاخه های مختلفی داره، از ازدواج، فرزندآوری، تعامل در واقع زوجین و اون نکاتی که باید در خانواده ها رعایت بشه و سبک زندگی ایران اسلامی، اینها رو مورد توجه قرار میدیم. یک طرحی در حوزه ازدواج اومده که طرح خوب و خلاقانه ای هستش و
ازدواج آسان،
بله، و انشالله هم ازدواج آسان هست، هم توجه به مؤلفه ها و شاخصه هایی که با چشم بازتر، با شناخت بهتر، بله، افراد در واقع گزینش کنند و انشالله تشکیل خانواده بدن. این تر انشالله در سال 1404 اجرایی خواهد شد. یک در واقع طرحی رو داریم در ارتباط با شخصیت شهید بهشتی به عنوان یکی از بزرگان فکری و اندیشه‌ای انقلاب اسلامی که در گروه تاریخ اندیشمون، این طرح در حال اجرایی شدن هست و انشالله در سال 1404 به روی آنتن خواهد رفت. برنامه ای رو در حوزه روستا داریم و توجه به روستاهایی که کمتر بهشون توجه شده و ویژگی‌های خاص و منحصر به فردی که هر روستا داره، ظرفیت‌هایی که داره، انشالله به روی آنتن خواهد رفت. یک برنامه در حوزه نقد پهلوی، دوران پهلوی داریم که انشالله با نگاهی طنز به وقایع و اتفاقات دوران پهلوی با استناد به کتاب‌ها و منابع موثق موجود به روی آنتن خواهد رفت.
اتفاقا میخواستم بپرسم مستند شما فرمودین با رویکرد طنز.
بله
بسیار عالی، میتونه دلنشین باشه بسیار برای مخاطبان.
انشالله امیدواریم که مورد توجه مخاطبانمون قرار بگیره. یک برنامه ای رو در حوزه کتاب و کتابخوانی و ترویج امر مطالعه و کتابخوانی با حضور یکی از بازیگران بسیار خوب و درجه یک سینما، تلویزیون و تئاتر کشور داریم که این بازیگر که الان حالا اسمش رو نمیبرم که یه تعلیقی هم ایجاد بشه و جذابیتی هم داشته باشه، یکی از کتابخونترین بازیگران فعلی سینما و تلویزیون هستش و خب مجموعه متعددی
آقا هستن دیگه.
بله بازیگر آقا هست. ما صحبتامونو کردیم، اتفاقات افتاده، انشالله زمینه‌های تولیدش هم فراهم شده و انشالله در سال 1404 این برنامه حوزه کتابخانی ما به روی آنتن خواهد رفت. یک برنامه در ارتباط با نقد در واقع عرفان‌های کاذب و انحرافی که خب یکی از مسائل و معضلات در واقع فکری و اندیشه‌ای و اجتماعی به تعبیری هم هست، اون تبعات اجتماعی خواهد داشت، انشالله به روی آنتن خواهیم برد.
بله.
و یک برنامه مسابقه‌ای در حوزه دفاع مقدس هم خواهیم داشت که این برنامه به لطف خدا انشالله امیدواریم که در خارج از استودیو، یعنی اون بحث استودیو گریزی هم که همیشه مورد توجه بوده، در خارج از استودیو و در میدان، برنامه میدانی با رویکرد مسابقه‌ای انشالله خواهیم داشت.
مال کدوم گروه هست آقای دکتر؟
این برنامه در گروه جامعه ما انشالله
جامعه
تولید خواهد شد.
بسیار خوب،
سلامت.
خیلی ممنونم آقای عباسی، خیلی برنامه های خوب برای سال 1404 آقای دکتر در نظر گرفتن. ماشاءالله،
خدا قوت داره،
زنده باشید،
دستتون درد نکنه، خیلی زحمت کشیدین، دست مریضات،
سلامت.
متشکریم از شما،
بزرگوارید. من میخوام همینجا وظیفه خودم میدونم که از تک تک همکارانم و خانواده بزرگ حدوداً 250 نفری رادیو فرهنگ، یعنی ما هم همکارانمون که حدود 150 نفر هستن، هم 100 کارشناس برجسته و درجه یک که در برنامه‌های مختلف تو گروه‌های مختلف با ما همکاری دارن، از این خانواده بزرگ، از تک تک عزیزان من تشکر کنم. تو حالا شغل‌های مختلفی که هستن، گوینده‌های بزرگوار مثل شما، همکاران بزرگوار. شما تهیه‌کننده‌های عزیزمون، همکاران محترم هماهنگیمون و همکاران ستادیمون، همکارانمون در فضای مجازی، در پخش شبکه، در تولید و تأمین و همه و همه قسمت‌ها و حتی نیروهای پشت صحنه. و من اعتقادم بر اینه که اگر اون همکار خدماتیمونم خوب کارش انجام نده،
بله،
حتماً آسیبش به آنتن خواهد خورد. اگر اون همکار راننده مون که باید همکاران اونو بیاد ببره، اگر با روی خوش، با در واقع رفتار مناسب برخورد نشه با همکاران تولیدمون، حتما برنامه خوبی به روی آنتن نخواهد رفت. پس طبعا من وظیفه خودم میدونم که از همه همکاران عزیزمون تشکر کنم و برای همشون آرزوی سلامتی و سعادت و موفقیت بیشتر داشته باشیم در سال جدید.
متشکریم آقای دکتر. در آستانه سال جدید با اجازه آقای دکتر، حالا گرچه شاید هم راضی نباشن، میخوام عرض کنم که آقای دکتر کاظمی دینان برادر دو شهید هستند و ما برای تبرک برنامه در آستانه حلول سال 1404 میخوایم صحبت‌های مادر شهیدان کاظمی دینان رو از زبان حاج مرتضی کاظمی دینان برادر دو شهید بشنویم. آقای دکتر
زنده باشید. نکته‌ای که میخوام تأکید کنم روش اینه که خب خانواده شهدا طبق فرمایش حضرت امام چشم و چراغ این مملکت هستند و مادر بنده مثل تعداد زیادی از مادران شهدا که در حال عزیزترین داراییشونه، چون فرزند از جان خدا آدم عزیزتره، یعنی آدم حاضر جان خودشو بده اما فرزندش کوچکترین خدشه‌ای بهش وارد نشه. مثل همه مادران شهدا که با صبوری همه این سالها رو در واقع تحمل کردن و فراق فرزندشون رو و با رضایت و طیب خاطر این هدیه رو به درگاه الهی تقدیم کردن، این در واقع سال جدید رو حالا با کلام خودشون انشالله
بله،
خدمت
پس ما منتظر
همه
هستیم.
مخاطبان ارزشمند و عزیز رادیو فرهنگ انشالله تبریک خواهند گفت.
خیلی متشکرم.
سلامت باشید. زنده باشید.
برای شما آرزوی توفیق روزافزون داریم. سلامتی، بهروزی و سالی پر از خیر و برکت و سلامت انشالله. برای ما هم دعا.
زنده باشید.
زنده باشید. بله، گفتگوی بنده و خانم آدابی رو شنیدید با جناب آقای دکتر مرتضی کاظمی دینان، مدیر محترم شبکه رادیویی فرهنگ. این نکته هم بگم، ما صدای مادر بزرگوار آقای دکتر رو پخش کردیم بعد از صدای مادر شهیدان اسکندری که بعد از لحظات سال تحویل بود، و این گفتگو هم قبل از برنامه ضبط شده بود که الان تقدیم حضورتون شد. از کارهایی که یا برنامه‌هایی که در سال 1403 تقدیم شما شده بود صحبت کردن، و همینطور چشمنداز و افقی که در مورد برنامه‌های سال آینده انشاءالله تقدیمتون خواهد شد فرمودن. بریم با هادی اسدی همراه بشیم.
بله همکاران گرامی، خدا قوت. باز هم در یک فضایی که شما توصیفشو کردین داریم نفس میکشیم، سال نو حال نو رو با همدیگه هستیم، و اینجا قنچه های نوشکفته مثل همین جوونه هایی که در پیکره و بدنه درخت هست خیلی جذابشون کرده، این قنچه ها هم همینقدر زندگی رو جذاب کردن، دختر پسرای نوجوون و نونهال که میخوان که اسمشون و فامیلیشون و سنشون رو به ما بگن. سلام، اسم تو سنت رو به من بگو.
سلام، من محمد حسین بزری هستم، 13 سالمه.
سلام، من امیرعلی حسینی هستم، 12 سالمه.
سلام، من گرسون هستم، 9 سالمه.
سلام، من رابعه امیری هستم، 8 سالمه.
سلام، محمد نوری هستم، 12 سالمه.
بله، خب بچه ها یه دعا هر کدوم از شما که لحظه تحویل سال کردین برامون میگین چی بوده؟
سلامتی همه مریضا، رفع گرفتاری ها.
سلامتی امام زمان.
بله، شما چی؟
سلامتی پدر مادر.
بسیار عالی، انشالله که همیشه سلامت باشین. یه کوچولو هم اینجا از ما تو مبهوت داره ما رو نگاه میکنه، همینجوری سلام. سلام.
چایا.
به به، خیلی کوچولوئه، فکر کنم کلا 4-5 سالشه. آره، مادرش اینجا. سلام. سلام.
سلام علیکم.
ما خوب
ایدتان مبارک، سلامت باشی،
سالتون مبارک،
سلامت باشی.
سلامت باشی، خیلی ممنونم. بچه ها همه با هم میخوام که انرژیاتون رو نشون بدین، چقدر شور و زندگی اینجا جاریه. بیاین نزدیکتر. خب همه با هم، سال نو حال نو.
اما ما همچنان با همین ویژه برنامه‌ای که آقا هادی اسدی با بچه‌های نازنین در محوطه امامزاده اهل ابن علی ترتیب دادند، سال نو حال نو با شماییم. اما یک گفتگو هم داریم با استاد ورمزیار که خیلی شنیدنیه. بریم به اتفاق بشنویم آقای عباسی.
بله حتما میشنویم.
بفرمایید. با ویژه برنامه سال نو حال نو آقای عباسی در خدمت دوستان هستیم در رادیو فرهنگ. محل استقرار ما هم امامزاده اهل ابن علی هست، از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام که محلش هم در خاوران محله دولابه.
همین الان هم مردم عزیز میتونن بیان اینجا. بله. هم برای زیارت، همین که در لحظه های بسیار زیبا و معنوی سال تحویل در کنار ما باشند، همینطور در کنار امامزاده اهل ابن علی علیه السلام، تا ایشالله به اتفاق سال خوبی رو
آغاز بکنیم. بله. یک مهمان گرانقدر دیگر داریم، استاد ورمزیار، استاد مرشد ابوالفضل ورمزیار.
بله.
استاد پردخانی، نقال، پژوهنده شاهنامه، هنرهای آیینی، پردخان و خلاصه استاد مسلم در این حوزه. خیلی خوش آمدید استاد برمزیار.
درود جهان آفرین بر تو باد، خم چرخ گردان زمین تو باد.
ماشاءالله به شما. پیشاپیش هم سال نو رو تبریک میگیم به شما و البته انشاءالله که در تقارن بهار قرآن و بهار طبیعت همه ما اجر معنوی ببریم
انشاءالله.
استاد برمزیار در خدمت شما هستیم.
درود معطر به زلفین یار، سلامی مفرح چو عطر بهار، ز صبح ازل تا به عصر شمار، یعنی تا آخر قیامت.
بله.
ز ما باد بر آل احمد مثال، صلی الله علیه
اللهم صلی الله محمد.
و هیچ چیزی در جهان به نیکوتر از صلوات بر محمد آل محمد نیست که دل جلا میدهد و نفس تازه میکند، همون جوری که نفس جهان به عید به نوروز و بهار تازه میشه، نفس آدم هم تازه میشه به یاد اهل بیت و به خصوص این ایام که هم ماه نزول قرآنه و هم فرار زمستان و سیاهی و سرما و آمدن گرمای فرح بخش بهار.
به به. خب استاد، برای اینکه هنرهای آیینی و پردخوانی و نقالی برای دوستان ما کمی ملموس‌تر بشه و بازتر بشه، در این زمینه شما به عنوان استاد هنرهای آیینی یک مقدار توضیح بدید تا بعد هم بریم سراغ پردخوانی‌های بسیار زیبا و دلنشین شما.
بسیار سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
عرضم که از زمانی که قبل از اینکه خط اختراع بشه و زبان آفریده بشه، چون سخن گفتن و زبان آوری چیزیست که درست شد و پیدا شد، پیدایش پیدا کرد، اما خط اختراع شد. حالا داخل موضوعش نمیشیم. حتی پیش از این دنی هم زبان هم خط، آدمایی که میرفتن شکار شب که در سیاهی و سرما از شدت وحشت حمله جانوران در غارها دور هم جمع میشدن، به دور آتش جمع میشدن و بعضی از این شکارگران روز شب هنگام با استفاده از چوبی که به دست داشتن یا نیزه‌ای که درست کرده بودن، با اینها به دور آتش میگشتن و با استفاده از تلالو آتش بر روی دیواره غار و حرکت‌های بدن و استفاده از صوت و الهان، ماجرای شکار روز رو برای قارنشینان تعریف میکردن و بازآفرینی میکردن.
بله.
این اولین داستانگویی ها و اولین شکل نقل کردن و یا در واقع بازگفت و سرایش سرودن اون چی که در روز رخ داده بود رو در شب میگفتن. یواش یواش آدمیزاد زاده قصه است. این که آدم اینقدر قصه و داستان شنیدن رو دوست داره، این از مادران باید پرسید. مادرانی که علاوه بر لالایی در گوش کودک، همه مادران قصه بله. میگن برای بچه
بله بله.
و این قصه گویی و قصه شنیدن از کودکی، از اوان کودکی، حتی پیش از تولد هم در ذات و بطن و وجود همه ما وجود داره. هیچ تفاوتی هم نداره چه زبانی، چه نژادی، چه قاره‌ای. همه مادران به یک سیره و به یک روش عمل میکنن.
همین نقالی و پردخوانی هم یک نوع قصه گویی هست.
بله دیگه، اصلا بازآفریدن یک قصه است، یعنی زنده کردن یک داستان. داستانی که بغیر از روش ها و تکنیک ها و یا در واقع ترفند ها و قدرت های اجرایی که یک داستانگو داره، خیلی جالبه من برای شما بگم، در پیش از عصر صفوی به داستانگو میگفتن پتواژ.
پتواژ.
پتواژ، بله، یا پتواژ یا پتواژ، و به داستانگو میگفتن پتواژگر. حالا پتواژ چیه؟ ببینید، پتو کردن واژه.
جالبه.
واژه ها رو پتو می کردن.
بله.
پهن می کردن.
بله بله.
چقدر جالب.
داریم ما در روایت تاریخی قرن پنجم قبل از میلاد، زمانی که تمیستوکلس یکی از سرداران بسیار بزرگ یونانی بعد از جنگ سلامین به ایران پناهنده میشه، میبرنش پیش پادشاه ایران اردشیر اول، معروف به اردشیر درازدست، بهش میگفتن که میگه میخوام حرف بزنم، مترجم میاد میگه اجازه بدید من باید اول زبان مرسوم آن زمان هخامنشیان رو بیاموزم یا زبان ایرانیان رو بیاموزم بعد با شاه داخل گفتگو بشم. چرا؟ این جمله از ایشون بسیار معروفه که سخن گفتن مثل باز کردن و پهن کردن یک فرشه.
جالبه.
فرش ایرانی اولین سنده در واقع که فرش ایرانی وجود داشته پنج قرن قبل از میلاد مربوط به این داستان میشه. اینو پلوتارک در حیات مردان نامی آورده که سخن گفتن مثل پهن کردن یک فرش است و فرش ایرانی را تا باز نکنی گلها و زیبایی‌ها و رنگ‌هاش معلوم
نمیشه.
نمیشه. پتواژگران کسانی بودند که پتو می‌کردند یا مثل مالا بگیم مثلا پتو باز می‌کردند واژه‌ها رو.
بله.
و واژه یعنی کلمه فقط نیست، معنی زندگی هم میده. حالا اینا در زبان پیش از اسلام خب داستان‌هایی از ایران باستان میگفتن، پهلواری میگفتن، روایات شفاهی میگفتن. چندین کتاب بسیار معتبر و زیبا هم در این بار نوشته شده که داخلش نمیشیم. اما بعد از روایات شفاهی با آمدن اسلام مناقب خانی با چیز متفاوته. مناقب خانی با نقالی یه مقدار متفاوت تره. چرا که داستانگویی از شکل فقط صرف سرگرمی سازی یواش یواش خارج شد.
بله.
یواش یواش دنگ و بوی اعتقادی پیدا کرد. گفتن فضائل و مناقب اهل بیت اول از سر پیغمبر اکرم و به خصوص حجب ساقب اسدالله قالب بستندشین فخر اولیا و اوصیا مولا موحدین امیر المومنین علی علیه السلام بوده است و اینها رو مناقب خان میگفتن.
استاد همین جا که الان دارین راجع به منقبت حضرت، راجع به مقام حضرت علی میفرمایید، یک منقبت از شما بشنویم.
بله خواهش میکنم. یا علی مدد، بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا خداوندگارا از تو میخواهیم که انشاءالله کمک من کنید که بتونیم کلام از امیرالمومنین در باب چند بیت از علی نامه براتون میخونم. پسندیده باشد سخن از علی، شود نو حدیث کهن با علی. برغم حسودان آل علی، ثنا گویم اکنون به جان علی. پسندیده باشد سخن از علی. این رو در ابتدای علی نامه میگه. من در علی نامه از روی لاف، نخواهم که گویم سخن برگزاف، بران گونه گویم که بودست راست. چو یزدان ز ما جملگی راست خواست، چنان چون شنیدستم از راویان، بگفتم درستی کنون همچنان. دل شیعه را شاد و خرم کنم، دل دشمن دین پر از غم کنم، دل دانش از بوستان طرب کند نو سناهای حیدر طلب. حیدر طلب.
با با.
این بخشی بود از علی نامه.
ماشاءالله به شما استاد.
اگر...
یک رفت و برگشت رسانه‌ای انجام بدیم، بریم برگردیم، همچنان در امامزاده اهل ابن علی از نوادگان امام حسن مشتبه علیه السلام با شما خوبان و همراهان صمیمی هستیم در ویژه برنامه سال نو
حال نو. خیلی متشکریم. خب دیگه خانم آدابی، کار بله. از رفت و برگشت رسانه گذشت و دیگه باید خداحافظی کنیم.
بله.
و تشکر میکنم از همه دوستان عزیزان زحمت کشان در برنامه زنده سال نو.
حال نو.
حال نو.
فقط خواستم از آقای استاد برمزیار عذرخواهی کنم. ما این قسمت رو ضبط کرده بودیم، اما با توجه به اینکه محدودیت زمان داریم و باید برنامه رو تحویل پخش بدیم و همکارم در پخش منتظر هستن، دیگه نتونستیم که بیشتر از این گفتگو رو پخش کنیم. بله. آقای اسدی
خیلی ممنونم.